والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج
در خصوص توضیح بیشتر ثمره‌ای که در جلسه قبل مطرح شد عرض میکنیم به بیان دیگر در باب نجاسات بعضی از روایات که از آن به طائفه اول یاد میکنیم دلالت دارن بر این که کل ماء قلیل کان ملاقیا للنجس فهو نجس. تعداد دیگر از روایات که از آن به طائفه دوم یاد می شود دلالت دارند بر این که کل ما لاقا لنجسه فهو متنجسون. مالا قال نجسه فهو و متنجس.
روایت متنجس نداره.
منه؟
روایت
حالا نجسون ما حالا اون نجسه من متنجسون نداره ما مفهوم داریم میگیم این دو طایفه از زمیمه طائفه اول به عنوان سقرا و تا به طائفه دوم به عنوان کبرا این نتیجه حاصل می شود که فکل ما لاق ما القلیل النجس کل ما لاق الماء القلیل ما القلیل النجس فهو متنجس یا فهو نجس. یعنی صوبی که با آب قلیل نجس ملاقات کنه نتیجه میشه که متنجس بشه به اعتبار کبرایی که مطرح شد دیگه. صغرا این شد که ماء قلیلی که ملاقی با عین نجس باشد لعین نجس میشه نجس. کبرایی که طائفه دوم باشد این است که کل ما لاقا للنجس فهو متنجس. هر چیزی که با یک نجس ملاقات کنه نجس میشه. نتیجه این میشه که هر چیزی که با این آب قلیل نجس به اعتبار ملاقاتش با عین نجس برخورد بکند این میشه فهو نجس.
یعنی
سورات اونجا
کل ما لا
قلیل نجس قلیل نجس
کل ما قلیل موضوع در کبرا ما موصوله هست
بله
مشترک موصوله
ملاقی دیگه کل ما
سورا در موضوع در سورا ما قلیله
خب نه نه
من اینجا اول فکل ما لا قاب ما قلیل این که بلد
هم کل ما لا قلیل نجس فهو نجس
نتیجه موضوع در سورا هست میکنه از کبرا
یه قلبه فرمه میگیم الماء الملاقی للنجس نجس
نه از این باید برای سقرا
شما تبدیل به سقرا به کبرا فهمیدید منظورتون سقرا به کبرای در منطقه که در نتیجه باید موضوع از سقرا گرفته بشه یعنی همون اصغر باشه
نه ما شکل منطقی نمیخوام رعایت کنیم این سقرا و کبرای اصولیه بله شما اینو متعددم بارها ما گفتیم بله تایی که تعیین حکم درش میشه ما یعنی در واقع مصور و کبرای اصول هیچ وقت اون شکل منطقی خیر رو به خودش نمیگیم نمیگیره، گاه هم میگیره اما لازم نیست بگیره. دقت فرمودین؟ یعنی از طرف میگیم الماء القلیل الملاق للنجس نجس، الملاق للنجس نجس، یعنی این دومی میشه. فل ملاق لما القلیل نجس چی میشه؟ نجس میشه دیگه، درست شد؟ این صورت. خب و یک دلیل خاصی داریم و به تعبیر بعضی دیگر از روایات که از آن به طایفه سوم یاد میکنیم. حالا اشکال نه، حالا طایفه سوم باشه، که طایفه سوم یاد میکنیم. میفرمایند بله الملاقی لما الاستنجائی لیس بنجس، در اینجا دلیل خاص یعنی طائفه سوم دو احتمال درباره آن متصور است. احتمال اول این است که این دلیل خاص ناظر به دلیل عام اول و سقرا باشد و نجس شدن آب استنجا را با ملاقات عین نجس نفی بکند. نجس شدن آب استنجا را با ملاقات با عین نجس نفی بکند، یعنی میخواهد بفرماید که چون آب استنجا هر چند قلیل است و با نجس هم ملاقات کرده است، نجس نشده است. به این دلیل موجب تنجس ملاقای با خودش یعنی صوب و جامه نمی شود. در این صورت ماء استنجا به این دلیل خاص از تحت قضیه کل ماء قلیل کان ملاقیا للنجس فهو النجس خارج می شود و به تبع خروج آن از تحت نتیجه‌ای که مترتب بر اون صغرا و کبرا بود، یعنی کل ما لاقل ما القلیل قلیل النجس فهو نجسون، تخصصا خارج می شود.
از تحت طایفه دوم
تخصصا خارج، از تحت طایفه، نه از تحت نتیجه ملاقی، نه ببینید
از وقتی اولی خارج بشه در تحت دومی ها داخل نیست، چون دومی این بوده که کل رو
خب بله
این مالاقا
نجس ها متنجسون نه 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 این میخواد در واقع بخواد بگه نجس نیست اصلا کار به متنجس بودن نه به ملاقی کار نداره اصلا ما به ملاقی کار نداره مثلا ما میخوان در حقیقت بفرماید طایف یعنی در واقع این طایفه سوم بله
ملاقا کار بده
دقیق بفرمایید نه ما میخوان بگیم یعنی طایفه سوم میخواد بفرماید این ما قلیل هست ملاقات هم هست نجس نیست درست شد؟
نتیجه وقتی بشه که نجس نیست
نتیجه چی بود؟ نه نتیجه همون چی بود؟ نتیجه حالا سب کنید نتیجه چی شد؟ نتیجه ای گرفتیم کل ما لاق الماء القلیل النجس و هو نجسه خروج این چون ما طایفه سوم رو در حقیقت میخوان نسبت به نتیجه مقایسه کنیم نتیجه ای که از اون صغرا و کبرا گرفتیم این دلیل سوم نسبت به نتیجه اون صغرا و کبرا دلالت بر خروج تخصصی دارد چرا در حقیقت میخواد بفرماید ماء الاستنجا الماء القلیل للنجس نیست تا ملاقی با آن نجس باشد اون نیست نه این که الماء القلیل و نجس هست نهایتا منجسیتش برداشته شده از تا تخصیص بشه خب
درسته از طرف
طایفه
دوم
هم طایفه دوم الان میگم سب کنی
نمیگه خاص نسبت به طایفه دوم کرد بعد از این که شما نتیجه گرفتید که در مقایسه این خاص با طایفه اول خروجش میشه در نتیجه تخصصی نسبت به طایفه دوم بعد از لحاظ طایفه اول خروج تخصصی
اگه ناظر به طایفه دوم باشه در موضوع
ناظر به طایفه دوم بعد از ناظر بودن دلیل خاص به طایفه اول یه نتیجه حاصل شد
نتیجه
و اون نتیجه این شد که ماء الاستنجاء ولو
الملاقی
باشد الماء الاستنجاء ولو این که قلیل باشد بر اثر برخورد به نجاست نجس نمی شود
خب این همو ناظر به طایفه اول شد دیگه توجه نمی شه من شما حالا شما هم گیلانیت خیلی فرق نمی کنه با این تفاوت که سبزواری سبزواری است گیلانی هم گیلانیه چه مازندرانه مازندرانیه گلستانی هست حالا قبلا مازندرانی بودید دیگه حالا خودتون خب ملاکن همه تون یکیه در که در بالا هست حیث ملاک مثل این شرق خدمت شما عرض بشه ایران میشه آقایون ملاکن همه شون در این شرق یکی هست حالا مقاید ترک تبریز باشه ترک اردبیل باشه خب حالا
ما
بگیم
که
دلیل
خاص تو شما نسبت تاریخ اول سنجید
برای که خروج تخصصی از نتیجه رو بگیریم
بعد میگه که خروجش از نتیجه میشه تخصصی
درسته
ببین درسته
خب درسته درسته
بعد از این نتیجه به طایفه دوم هم این نتیجه رو بسنجیم باز
میشه خب حالا صبر کنید آقا کلامو تموم کنیم بعد
میخواید دو مرتبه دلیل خاص رو با طایفه دوم
بله حالا صبر کنید بسنجید ببینید چی میشه خب
برای که تو مباحث گذشته مبنای خود شما این نبود که بخواید یک دلیل خاص رو به صورت طولی معنا کنید
طولی معنا
خاص در عرض عمومات گذشته
بحث بس همین امرش دائره به اینه که ناظر به اون باشه یا ناظر به این باشه ما نمیخوام بگیم آقا در طوله که یعنی بحث همین اینه تردید داریم ناظر به اونه یا ناظر به اینه
تردید نداریم که چطور مباحث گذشته شما باید دو عموم گذشته معنا بشه و بعد تو را دلیل خاص کنید نه دلیل خاص بر کدام علاقه دیده
دقیق بفرمایید که من تموم کنم خب این احتمال متفرع بر عدم تخصیص نتیجه یعنی الملاقی لما القلیل النجس فهو نجسون و جریان اصالت العموم نسبت به لازم این نتیجه یعنی ما لم یکن الملاقی للماء القلیل النجس نجسن فهو لیس بنجس که او لازم باشه این درست برای این اساس بقای اصالت العموم و حجیت عموم این نتیجه نسبت به لازم. لازم چیه؟ لازم این اون لازم عقلیه که در حقیقت دلالت کند بر این که پس اگر در موردی بود که آب قلیلی بله ملاقی با آب قلیل نجسی صورت گرفت ولی نجاستی در کار نبود، معلوم میشه اون فرد اصلا نجس نیست. دومین احتمال این است که این دلیل خاص ناظر به دلیل دوم عام و کبرا باشد، یعنی نجس شدن ملاقی با آب استنجا را که فرزن آب قلیل هست و نجس هم هست نفی بکند، یعنی ملاقی با آب استنجا از تحت حکم نتیجه و متنجس شدن هر شیئی با ملاقات با نجس خارج بشود، که در این صورت این دلیل خاص مخصص نتیجه مترتبه بر اون دو قضیه عامه است و در نتیجه اون چه که از این دلیل خاص استفاده می شود نفی نجس شدن ملاقی با آب استنجاء نجس است که لازم آن نفی منجسیت این آب استنجاء نجس می باشد. و اما سایر احکامی که برای آب نجس ثابت است مثل حرمت شرب، عدم جواز بیع و امثال آن، برای ماء استنجا ثابت می باشد. پس اگر ناظر به قضیه عامه اول باشد، خروج این ماء استنجا از تحت نتیجه مترتبه بر اون دو خروج تخصصی میشه. اگر ناظر به دوم باشه، خروج می شود خروج چی؟ تخصیصی. خب این توضیحی که دیگه تقریبا البته همون حرف هم که دیروز گفتیم همینه، اما با این توضیح مقدار به نظرم روشن تر میشه. اما مورد دوم نتیجه که خب بعدا فرق نمیکنه. چرا فرقش در همینه؟ فرق میکنه. فرقش در اینه که اگه خروج خروج تخصصی شد، چون ما وقتی میگیم از ملاقی متنجس نمیشه، منجسیتش فقط نفی میشه، بیشتر از این نیست دیگه. لازمش اینه که منجسیت مآل استنجا در عین نجس بودن برداشته شد، تمام. اما سایر احکام مآل استنجا که به عنوان مآل نجس است، مثل حرمت شرب، مثل عدم جواز بیع و امثال هم ثابته، ولی در اون دیگه ثابت نیست. درست شد؟ خب اینم از این. اما حتما آیش گشت که پیدا کنه یا نه امروز دیرون بله. حالا این بیانی که امروز مطرح شد انشالله میگیدیم، چون من یه خورده اینجا هم چیزی نوشتم دیگه. خب 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 که نتیجه در نتیجه تأثیر داره. چون و در نتیجه به همین بیانیه گفتیم کاملا تأثیرش روشن و واضحه. که یعنی اگر ناظر و اول باشه خروج خدمت شما از بشه تخصصی نسبت به نتیجه رو به همراه داره، اما اگر ناظر به کبرا و دوم باشه خروج تخصصی نسبت به نتیجه رو به همراه خواهد داشت. مورد دوم از مواردی که ثمره اختلاف در این مسئله اونجا ظاهر می شود مربوط به باب صلات مسافر است، با این توضیح که بسیاری از ادله دلالت دارند بر این که کل من کان مسافرن فیقصر، عموم این ادله شامل می شود اونجایی را که شخص به حد ترخص نرسیده باشد. یعنی از شهر خارج شده، سفر شروع کرده، بعد ترخص نرسیده، خب کل مسافرین، کل من کان مسافرین فیقصر شامل بشه. حالا سب کنیم به همین. و از طرفی بسیاری از روایات معتبره مسافر عرفی که سر میکنه شکی درش نیست. نه چرا، کسی که از شهرش خارج شد عزم سفر کرد، عرفن این دیگه اسم مسافر، یعنی سفر، چون سفر از ابتدای شهر شروع میشه و بعدش به محضی که ورود به خروج از شهر کرد این سفره، این حتما سفر شد عرفن. سفر عرفی و لغوی شاملشه. حالا در اینجا عرض میکنه. و از طرفی بسیاری از روایات معتبره دلالت دارن بر این که آقا اینجا جا هست، میتونم تکراه زیدی نه ممکنه در رو باز کنن یه وقتی اذیت بشه. آره. و از طرفی بسیاری از روایات معتبره دلالت دارن بر دلالت دارن بر این که شخص تا به حد ترخص نرسیده است باید نماز را تمام بخواند، یعنی تا زمانی که خفاء الجدران والاذان محقق نشده است نماز را تمام بخواند. از این رو با این ادله علم به عدم ثبوت حکم مسافر برای این شخص پیدا میکنه. نهایتا در وجه عدم ثبوت حکم مسافر و قصر، حالا در صلات مثال بزنیم، برای این شخص و دلیل و دلالت دلیل خاص دو احتمال هست. بله، کسی که بعد ترخص نرسیده است قصر رو نداره، اون قصر برداشته شده، اما وجه عدم قصر برای این چیه؟ یک، این که روایات خاص و داله بر عدم ثبوت حکم قصر برای شخصی که به حد ترخص نرسیده است ناظر به خروج حکمی این شخص است و دلالتی بر مسافر نبودن این شخص نزد شارع نداره. لذا این روایات دلالت بر تخصیص این شخص بر تخصیص این شخص که عند شارع مسافر هم شناخته می شود از تحت حکم مسافر دارد. من میخواد بگه آقا حکم مسافر رو ندارد، نه اینکه مسافر عند شارع نیست. لذا سایر احکام مسافر مثل وجوب روزه منظور در سفر یا بطلان روزه غیر منظور در فرض علم به عدم جواز روزه در سفر، غیر منظورش اگر خدمت شما عرض بشه علم داشته باشه و با این وجود روزه بگیره باطل، اما اگر علم نداشته باشه این رو مجزی میدونن و صحیح میدونن. خب نه دیگه مسافر صادقه دیگه،
میتونه در اختیار خالد نشد افطار کنه روزه واجب کنه.
بله
اگر خودش موضوعی و تخصصی باشه،
تخصصی دیگه تخصصی
باشه مسافر بذار قبل از تلفظ هم میتونه افطار کنه دیگه.
قبل از
مطابقه این دلیل
حالا او از دلیل دیگه ممکنه بله. خب بله دیگه
این برش جایز
دیگه. خب اشکال نه چه اشکال داره بله. من این احکام متعدده یعنی برش منو. خب برای او ثابت است، لذا سایر احکام که برای مسافر هست برای این ثابته. نهایتا تنها چیزی که ثابت نیست قصره چیه؟ صلات.
جز
نه موضوع هست حکم رو ندارد، موضوع که هست مسافر عند شارع شناخته می شود. نهایتا می فرماید شارع در اینجا به حد ترخص نزرسته ولو مسافرون عندنا، اما قصر صلات ندارد.
حد ترخص خود این رسیده، من ترخص
این نرسیده این او که برسه که مشکل نداره، ما نرسیده رو داریم میگیم قبل از این که به حد ترخص برسه مسافر هست. نه میخوام بگم مسافر که هست این در شاره، نهایتا حکمش نیست، حکم مسافر برای این ثابته. و این احتمال مطابق تحقیق است بنابر مبنایی که ما داشتیم.
سوال که اینجاست آیا مسافر از موضوعات مستنبط شارع مقدس هر دارش مشخص نکرده شما زبان به خود میشونه میفته بوده شارع مقدس برای موضوع تحدید نکرده
باشه. نه حرف در همینه، آیا داره اینجا تحدید میکنه زبان، حرف همینه که آیا در اینجا میخواد تحدید الموضوع بکنه، یعنی آیا مسافر از نظر من از اینجا داره شروع میشه این احتمالش وجود داره یا نه به تحدید الموضوع کار نداره. مسافر همونی که عرفاً داره گفته میشه اندر شاره هم همون دقیق فرمودید، نهایتا در حکمش میگه اینجا این حکم ثابت نیست. نه دیگه ما اصالت العموم رو چه دارم؟ ما گفتیم تخصیصه
مسافر موضوع شرعی نیست، موضوع عرفیست.
خب حالا در این حال که موضوع عرفیست با آمدن این دلیل خاص ما شک میکنیم آیا شارع مخواد بفرماید اون چه اندل عرف مسافر شناخته میشه با اونی که من فکر مسافر میدونم فرق میکنه، در صورت تخصصه. اگر نظر نظر تخصصی باشه این میشه چی؟ تعیین مسافر عند شارع غیر از اون چه که عرف میده.
یعنی اینجور جمع اول باید سراغ شریعت مقدسه بریم که شارع چه دیده راجع مسافر بریم.
حالا ای حالا اگر این دلیل خاص نبود ما هیچ مشکل پیدا نداشتیم، ما اگر این دلیل خاص نبود هر اون چرا که عرف مسافر میدونست همون رو هم مسافر میدونستیم، ولی چون این دلیل آمده تردید ایجاد میکنه که تخته کنه عرف رو. خب چی گفتیم آقا؟ خب بله، و این احتمال مطابق تحقیق است بنابراین که اصالت العموم نسبت به لوازم و مثبتات حجت نیست، لذا مجالی برای خروج تخصصی این شخص نیست و بلکه به نحو تخصیص خارج شده است. احتمال دوم این است که این روایات دلالت بر این روایات ناظر به خروج تخصصی این شخص است، یعنی دلالت دارند بر این که این شخص در موضوع عام یعنی مسافر از نظر شارع داخل نیست و به همین جهت حکم مسافر که لزوم قصر صلات باشد از اون نفی شده است و نتیجه آن می شود که هر حکمی که برای مسافر ثابت هست از این شخص دیگه منتفی میشه و این احتمال بنابر قول شیخ اعظم مبنی بر حجیت اصالت العموم و جریان آن نسبت به لوازم و مثبتات احتمالی مستدل می شود و خروج تخصصی این فرد را ثابت می کند. این صورت که بگوییم دلیل عام کل مسافر یقصر عکس نقیض آن من لا یقصر فلیس بمسافر است و اصالت العموم همون طوری که نسبت به مدلول مطابقی و عدم ثبوت قصر برای غیر مسافر حجت هست، نسبت به این لازم یعنی نفی مسافر بودن کسی که وظیفه‌اش قصر نیست حجت می باشه. اینه باز مورد دوم دیگه، حالا همین دو مورد کفایت میکنه. موارد متعددی هست که این بحث در فقه
مورد سیگر مثلا در سفر قصد محصیت داره من پیاده میشه دیگه، یا این که شعار مقدس یه نماز رو تمام
از آثار رو مخواهید بگیر، یعنی
از آثار این که شعار مقدس یه نماز رو تمام کنه، یعنی شعار این رو قندش شعار مسافر به حساب میاره.
بله بله، ولی اونجا قابل طرح متعدد، یعنی در واقع دوران عموین تخصیص تخصص موارد متعدد در فقه داره که یعنی واقعا این بحث منتجه در اونجا که بتونیم نتیجه بگیریم. مثلا از جمله مواردی که حالا من اینجا یادداشت کردم دیگه اسم بحثشو نمی‌کنیم، بحث کیسه ای که مشک از چیز در حال حیاتش مثلا جدا می‌شود، آیا اصلا طاهر یا طاهر نیست، این طهارت داره یا طهارت نداره، اتفاق بله اونجا اتفاقا بحث جدی، یعنی بحث دوران امر بین تخصیص و تخصص لازم می آید و اگر خروج تخصص باشه طهارت رو ثابت میکنه، اگر خروج تخصص نباشه طهارتش رو ثابت نمی کنه. حالا دیگه مراجعه کنن
زمان دردودن هم میشه کشید بیرون
بله
مرگ و نافر زمان زنده بودن
ایمان رو میکنن یا بعد از مرگ چیز بعد از حالا بعد از